اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شما شنونده برنامه های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. برنامه این ساعت خبر را با تفصیل خبرها آغاز میکنیم که قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید کشورش روسیه را متحد مهم سیاسی خود میداند. حنیف اتمر صبح روز جمعه در دیدار با نیکولای پتروشوف سکرتر شورای امنیت ملی روسیه در مورد مبارزه با دهشت افغانی، تامین ثبات در افغانستان و توسعه روابط سیاسی و امنیتی بین افغانستان و روسیه صحبت کرده است. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. رئیس حج اوقاف ولایت ننگرهار پس از ادای نماز جمعه از یک حمله انتحاری جان سالم به در برد، اما در آن حمله یک فرد ملکی کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. مولوی عبدالظاهر حقانی رئیس حج اوقاف ننگرهار نخستین فردی است که در برابر گروه داعش فتوای جهاد را صادر کرده است. جزئیات بیشتر از یا رحمان حسرت.
یک فرد حمله کننده انتحاری ساعت 2:30 دقیقه ظهر روز جمعه زمان خود را منفجر ساخت که مولوی عبدالظاهر حقانی رئیس حج و اوقاف ولایت ننگرهار از مسجد بیرون می شد. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار می گوید که در این حمله شخص رئیس حج و اوقاف هیچ گونه آسیبی ندیده، ولی یک برادر او که مانع نزدیک شدن فرد انتحاری با مولوی عبدالظاهر شد کشته شده و 3 فرد دیگر ملکی زخمی شدند. وی گفت که رویداد در قریه احمد هجرت مربوط به ولسوالی سخرود رخ داده و به دیگر نمازگزاران در این حمله هیچ گونه آسیبی نرسیده است. فرد انتحاری با استفاده از یک موتور نو کرولا خود را وارد محل کرده بود. بر اساس معلومات کشفی، هدف از این حمله انتحاری خود شخص مولوی عبدالظاهر حقانی رئیس حج اوقاف ولایت ننگرهار بود. 4 نفر که در انتقال و سازماندهی این حمله انتحاری دست داشتند از سوی ارگانهای امنیتی بازداشت شدند. اما خود مولوی عبدالظاهر حقانی رئیس حج و اوقاف ولایت ننگرهار به صدر امریکا گفت که پس از وقوع رویداد 3 فرد انتحاری دیگر را که میخواستن خود را در همین زمان بین مردم ملکی انفجار دهند بازداشت نمودند. او گفت فرد انتحاری نخست در پیش مسجد جامع قریهشان را سرای او قرار گرفته بود و این رویداد را کار شبکه استخباراتی پاکستان عنوان کرد. اصلا این پلان همه سوی اداره ایسای پاکستان ترتیب شده بود. بارها به ما هشدار داده بودند، ولی آن را توسط همین یجیران خود انجام دادند، توسط طالب و داعش، و اینها این کار را کردند، ولی بعد روشن خواهد شد. محل رویداد و اطرافیان تا شام امروز از سوی نیروهای امنیتی افغان در محاصره قرار داشت و به علت خطرات احتمالی باشندگان محل تا ناوقت عصر اجازه بیرون شدن از خانه هایشان را نداشتند. اما باشندگان محل میگویند فرد تیهاری میخواست وارد مهمانخانه حاجی عبدالرحمن شمس یکی از قماندانان پیشین جهادی شود، جایی که رئیس حج و اوقاف ننگرهار و سایر مویسفیدان محل تجمع داشتند. مولوی عبدالظاهر حقانی رئیس حج و اوقاف ولایت ننگرهار نخستین مفتی طرفدار دولت در برابر گروه داعش در ننگرهار است و یکی از مدت 1 سال به این طرف مسئولیت ریاست حج و اوقاف این ولایت را عهده‌دار است. امامان و خطبای مساجد را در مناطق شهری و روستایی از مخالفت با دولت کشیده و در برابر مخالفان دولت بسیج نموده است. آقای حقانی اکثرا در برابر مخالفان دولت افغانستان و در حمایت نیروهای مشترک افغان سخنرانی می‌کند.
اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا میشنوید. توجه کنید به ادامه این خبرها. قصر سفید تا هنوز هم بر ادعای سم مکالمات آقای ترامپ توسط حکومت باراک اوباما اصرار می‌ورزد. این در حالی است که کمیته رسیدگی به ادعای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر استراق سم مکالمات وی توسط حکومت پیشین این کشور در سنا میگوید شواهد بر ادعای دونالد ترامپ وجود ندارد. شان اسپایسر سخنگوی قصر سفید گفت که آقای ترامپ همچنان بر سر حرف خود ایستاده است. اسپایسر در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص گزارش کمیته استخباراتی سنا که ادعای آقای ترامپ را رد کرده است گفت کمیته سنا تا حال بر اساس شواهدی که دارد چنین ابراز نظر کرده، در حالی که وزارت عدلیه به گفته وی برای 1 هفته مهلت خواسته تا معلومات را ارائه دهد. به گفته سخنگوی قصر سفید رئیس جمهور ترامپ به زودی معلومات جدید ارائه خواهد داشت. دونالد ترامپ و صدر اعظم آلمان روز جمعه در قصر سفید با هم ملاقات می‌کنند. این نخستین دیدار انگلا مرکل با رئیس جمهور آمریکا از زمان پیروزی آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده می‌باشد. جزئیات بیشتر از محمد هاشم حبیب‌زاده.
در جریان مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ پذیرش پناهجویان را در آلمان یک اشتباه فاجعه بار خوانده بود. حکومت به رهبری آقای ترامپ همچنان خواهان پرداخت پول بیشتر از سوی کشورهای عضو ناتو شده است. اما خانم مرکل از منتقدین فرمان دونالد ترامپ مبنی بر منع سفر مهاجران و پناهجویان به آمریکا می باشد. انتظار می رود نحوه معامله با روسیه و آینده ناتو از دیدگاه ترامپ موضوع داغ بحث میان دو رهبر در قصر سفید باشد.
وزیر خارجه ایالات متحده یک بار دیگر بر یک رویکرد جدید برای رسیدگی به تهدید روبه افزایش سلاح اتمی کره شمالی تاکید ورزیده، گفت که این رویکرد شامل اقدامات شدیدتر در مقایسه با عملکردهای حکومت باراک اوباما خواهد بود. رکس تیلرسون روز جمعه در کره جنوبی تصریح کرد که دیگر زمان پالیسی استراتژی شکیبایی به پایان رسیده و ایالات متحده طیف جدیدی از اقدامات دیپلماتیک، امنیتی و اقتصادی را تحت بررسی دارد. آقای تیلرسون گفت که تمام گزینه‌ها روی میز قرار دارد، اما تاکید ورزید که مفکوره هسته‌ای شدن کشورهای آسیایی به منظور مهار کره شمالی وجود ندارد و این مفکوره را رد کرد. در نخستین سفر رسمی وزیر خارجه آمریکا به آسیا، تیلرسون بر علاوه کره جنوبی از ژاپن و چین نیز دیدار می‌کند. سوریه می‌گوید که یک جت جنگی اسرائیل را سقوط داده و یک فروند طیاره دیگر اسرائیلی را هدف قرار داده است، اما اسرائیل گفته است که تمام طیاره‌های جنگیش پس از انجام عملیات هوایی صبح جمعه بر اهداف مختلف در سوریه دوباره به گونه مسئول به میدان برگشتند. وزارت دفاع اسرائیل با نشر اعلامیه واضح نساخته که کدام اهداف را نشان گرفتند، اما سوریه میگوید که جت‌های اسرائیلی بر یک هدف نظامی در پالمیرا حمله کردند. این نخستین حمله هوایی پس از دیدار صدر اعظم اسرائیل با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میباشد که از متحدین بشار الاسد به شمار میرود. نیروهای عراقی در جنگ علیه گروه داعش در موسل روز جمعه به پیشرفت‌های در داخل شهر کهنه و اطراف مسجد النوری دست یافتند. یک مقام اردوی عراق به رویترز گفت که نظامیان عراقی تلاش دارند با تسخیر جاده اصلی شهر کهنه جلو ورود حمله کنندگان انتحاری گروه داعش را بگیرند. یک سخنگوی پلیس فدرال گفته است که مسجد الباشا، جاده العداله و بازار السرای در داخل شهر کهنه در تصرف نیروهای پلیس فدرال و واکنش سریع عراق قرار دارد. تصرف موسل بزرگترین شکست به گروه داعش در عراق محسوب خواهد شد، جایی که البغدادی رهبر آن گروه خلافت خودخوانده خود را در 2014 در مسجد جامع شهر موسل اعلام کرد. شمار تلفات مهاجران در سال گذشته میلادی به ویژه در حوزه آبهای مدیترانه افزایش یافته است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
سازمان بین المللی مهاجرت روز جمعه با نشر آمار تلفات از آن داشت که 7763 مهاجر در سال 2016 در سرتاسر جهان تلف شده که 27% افزایش را در مقایسه با سال 2015 نشان می‌دهد. دو بر سه حصه این تلفات به گفته IOM در حوزه آبهای مدیترانه بوده، جایی که 5098 نفر زندگیشان را حین سفر از افریقای شمالی، ترکیه و شرق میانه به اروپا از دست دادند. استفاده از کشتی‌های فرسوده، سوار کردن بیش از حد مهاجرین در قایق‌ها و سفر در آب‌های طوفانی دلایل عمده افزایش تلفات مهاجرین را در مسیر آبهای مدیترانه تشکیل می‌دهد. در تازه‌ترین مورد، یک مقام طبی یمن روز جمعه گفت که یک کشتی مملو از مهاجرین سومالیایی در نزدیکی سواحل یمن هدف حمله هوایی قرار گرفته که در آن 31 تن جان خود را از دست داده و 77 تن دیگر نجات داده شدند. گفته شده است که قربانیان اسناد کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگی را نیز با خود داشتند. تا هنوز عامل حمله روشن نیست.
یک محکمه حکومت ژاپن و شرکت برق توکیو را به خاطر غفلت از اقدامات ایمنی سونامی در دستگاه هسته‌ای فوکوشیما مسئول قرار داده، حکم پرداخت غرامت به 62 خانواده از هزاران فامیلی را صادر کرده که در جریان انتشار تشعشعات هسته‌ای فاجعه 2011 ژاپن مجبور به ترک منازلشان شدند. محکمه گفته است که شرکت برق توکیو با وجودی که از خطرات سونامی آگاهی داشت، در انجام تدابیر ایمنی غفلت کرده و حکومت ژاپن هم در نظارت و بررسی آن شرکت کوتاهی کرده است. در سونامی 2011 ژاپن هزاران نفر جانهایشان را از دست دادند. و خبر آخر هم این که شنونده های عزیز، تیم ملی کرکت افغانستان در دومین رقابت یک روزه 50 اووره با تیم آیرلند با تفاوت 34 دوش برنده شد. ملی پوشان افغانستان نخست به میدان رفته و 38 دوش را در 50 اوور کسب کردند. آیرلندی ها نتوانستند هدف 339 را پوره کنند و در 47.1 اوور با کسب 304 دوش تمام بازیکنان خود را از دست دادند. از غرسانگزی در این رقابت با کسب 101 دوش نقش کلیدی در تعیین هدف 339 بازی کرد. اما راشد خان با خارج کردن 6 بازیکن آیرلند دومین پیروزی افغانستان را در برابر آیرلند یقینی ساخت. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
شما شنونده برنامه های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 هستین. در بخش گزارش ها، محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که این کشور روسیه را متحد مهم سیاسی خود میداند. آقای اتمر در دیدار با سکرتر شورای امنیت ملی روسیه گفته است که حکومت افغانستان خوشبین تلاش های مثبت آن کشور در زمینه صلح افغانستان است. سمسام سیرت در این مورد گزارش دارد که تقدیم شما میکنیم.
محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان غرض دیدار با مقام‌های روسی برای یک سفر رسمی 3 روزه شام دیروز پنجشنبه به آن کشور سفر کرد. آقای اتمر صبح امروز جمعه با نیکولای پتروشوف سکرتر شورای امنیت ملی روسیه در مورد مبارزه با دهشت افغانی، تامین ثبات در افغانستان و توسعه روابط سیاسی و امنیتی بین افغانستان و روسیه صحبت کرد. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در مورد ملاقات آقای اتمر و پتروشوف با صدای آمریکا گفت مقام‌های دو کشور روی مسائل مرتبط به تماس‌های روسیه با گروه طالبان و روند صلح افغانستان نیز صحبت کردند. به گفته آقای غرزنگ، دولت افغانستان به نقش مثبت روسیه در روند گفتگوهای صلح با گروه طالبان خوشبینانه می‌نگرد. آقای غرزنگ در مورد سخنان آقای اتمر با همتای روسیه‌اش گفت:
مشاور امنیت ملی افغانستان گفتند که افغانستان روسیه را متحد مهم سیاسی خود تلقی میکنند و در امر مبارزه با دهشت افغانی کمک روسیه با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تامین صلح و ثبات در افغانستان و همچنان مبارزه با کشت قاچاق و تولید مواد مخدر به همکاری های همه جانبه این کشور نیاز دارد.
به گفته آقای غرزنگ در این دیدار پیرامون توسعه همکاری سیاسی و امنیتی میان افغانستان و روسیه با جزئیات بحث شد و در زمینه مبارزه با تولید، قاچاق و کشت مواد مخدر روی تدابیر مشترک توافق صورت گرفت. در این دیدار نیکولای پتروشوف مشاور شورای امنیت روسیه در مورد تماس این کشور با طالبان نیز توضیح داده است. آقای غرزنگ گفت این مقام روسی هدف از تماسشان با گروه طالبان را تشویق این گروه برای پیوستن به گفتگوهای صلح بر رهبری دولت افغانستان خوانده است. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان از تماس روسیه با طالبان مبنی بر تشویق این گروه برای پیوستن به روند گفتگوهای صلح با رهبری دولت افغانستان ابراز خرسندی کرده است. در همین حال برخی تحلیلگران نیز باور دارند که روسیه میتواند در زمینه صلح افغانستان و مبارزه با دهشت افغانی کمک کند. فیض محمد زلاند استاد روابط بین الملل در پوهنتون کابل در صحبت با صدای آمریکا در مورد تقابل روسیه و آمریکا در امر مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان گفت جنگ افغانستان به سود منافع منطقه‌ای هیچ طرف نیست.
روسیه به تضادهای سیاسی منطقه‌ای امریکا پرداختن. مگرم ما دیدیم وقتی که امریکا ناتو به افغانستان جنگ علیه دهشت افغانی را شروع میکرد، روسیه یکی از ممالک‌های منطقه بودند که به ناتو همکاری نمود، حتی در اواخر از رای روسیه اکمالات ناتو صورت می گرفت.
آقای زلاند گفت روسیه به دلیل اینکه در همجواری افغانستان منافع ملی خود را تعقیب میکند میتواند به صلح افغانستان کمک کند. به گفته این تحلیلگر روسیه میتواند با استفاده از چین، پاکستان، ایران و یا هم تعهد شانگهای تاثیرات سیاستهای منفی منطقه را در افغانستان کاهش دهد. پیش از این دولت روسیه با میزبانی نشست سه جانبه میان چین، پاکستان و روسیه در مورد صلح و ثبات افغانستان بدون دعوت مقامهای افغان با واکنش تند حکومت افغانستان مواجه شد. پس از آن در نشست دومی مسکو از دولت افغانستان نیز دعوت کرد. همچنان رابطه دولت روسیه با گروه طالبان نیز واکنش‌هایی را به همراه داشت. مقامات محلی افغانستان ادعا کردند که روسیه طالبان را حمایت می‌کند، اما روسیه چندین بار با رد این ادعا گفته است که تماس آن کشور با طالبان فقط برای حفظ جان شهروندانش در افغانستان بوده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که تا هنوز سرنوشت انتخابات فدراسیون از سوی فیفا روشن نشده است. با مصاحبه عبدالحی ورشان با کرام الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان توجه شما را جلب می‌داریم در این مورد.
جنرال صاحب، سرنوشت انتخابات فدراسیون فوتبال چطور شد؟
انتخابات به شما بهتر معلوم، تاریخ 5 اپریل قرار بود انتخابات فدراسیون فوتبال برگزار شد و ما این تاریخ با فیفا هم آن کردیم، فیفا هم منظور کرده بود این تاریخ نماینده های با صلاحیت از ما نامد با انتخابات فوتبال گرفته میشه که متاسفانه یک تعداد از افراد مسلحی که از مربوط پارلمان بودن در روز عقد فرمای کاندیداتوری اونا مسلح به فوتبال آمدن، یه جنجال شد. ما مسئله را به کمیته قضایی فیفا روان کردیم، اونا تا تاریخ 20 اپریل وقت خواستند، تاریخ 20 کمیته قضایی دایر میشه و سرنوشت و نتایج فوتبال معلوم میشه، یا فوتبال افغانستان به تعلیق میره و یا انتخابات به تعویق میفته و یا کدام تاریخ مشخص برای ما خواهد گفتند. 3-5 است، امیدوار هستیم کاری نشود که فوتبال افغانستان به اثر مداخلات پارلمان و مداخله مسلحانه خراب میشه.
قرار است در 28 مارچ تیم ملی فوتبال افغانستان با ویتنام مسابقه بکند. آیا آمادگی های لازم گرفته شده است؟
فعلا تیم ملی در قطر است. تا فردا تمام بازیکنان ما که در کلاب های خود بازی میکنند اروپا همیشان به قطر به خیر تشریف میرند. یک مسابقه با سنگاپور مسابقه تدارکاتی داریم و بعد از سنگاپور به تاریخ 24 و 25 مارس میرن به تاجیکستان، دو تا تمرین در اون زمینی که مسابقه میکنیم نیزم داریم و تاریخ 28 با ویتنام مسابقه است. این ما هم آمادگی داریم، هم به شاف از خدا کل بچه های تیم ملی در کلاب های خود بازی دارن و همشان آماده هستن.
توقع شما از تیم ملی فوتبال افغانستان چیست؟ آیا درخشش خواهد داشت؟
در ما بسیار اهمیت داره بازی ویتنام. ما اگر بازی ویتنام رو ببریم طبیعی است که در گروپ ما مسابقه با کمبودیا راحت می باشیم و همچنان مسابقه که با ویتنام داریم. ما امیدوار هستیم که بچه ها یه اهمیت همه درک کردن و درک میکنن. امیدوار هستیم که نتیجه خوبی به خیر بیجه.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها، آیا می دانید که بزرگترین عضو بدن انسان جلد بدن است؟ جلد بدن انسان نقش خارق العاده ای دارد و وظیفه آن حفاظت اعضای داخلی بدن از مشکلات بیرونی است. از این رو عکسبرداری سیبودی از جلد کاملا فعال بدن انسان توسط دانشمندان در یک پوهنتون در هسپانیا یک اختراع مهم است. دانشمندان مدت هاست که در حال رشد پوست بدن انسان در یک لابراتوار می باشند، اما اگر این کار با تصویر برداری از فعالیت زنده جلد انجام شود یک موفقیت بزرگ خواهد بود. خوزه لوئیس از دپارتمان بایو انجینیرینگ پوهنتون چارلز سه مادرید می گوید که
توانایی استفاده از تصویر برداری سه‌بعدی برای کنترل مقدار پوست در یک فاصله زمانی برای ما فرصت‌های جدیدی را فراهم می‌کند. این کار زمانی که آزمایش عملی می‌کردیم غیر ممکن بود.
کلید اساسی این روند بایو انکس که استفاده از ترکیب از پلازما است که حاوی سلول زنده جلد، سلول‌های بافت همبند به نام فایبروبلاستیک ها و سایر مواد بیولوژیکی می‌باشد. شرکت بایودان که یک شرکت بایو انجینیرینگ می باشد، دانشمندان را در این تحقیق کمک می کند. آلفرد باریس که از این شرکت می گوید که در جریان رشد این ماده بایو انت بر جایی که جلد ساخته می شود، پاشیده می شود.
ما 100% جلد انسان را با دو لایه آن که غشای میانی پوست و پوست بیرونی آن است، تولید میکنیم. اینها قابلیت تولید کلاژن های خود را دارند که برای تداوی زخم ها و سوختگی ها در سکتورهای طبی و صنعتی استفاده شده میتوانند. همچنان برای آزمایش های صنایع کیمیایی صحی و آرایشی قابل استفاده میباشد.
پوست زنده یا فعال میتوان از حجرات پوست خود انسان نیز ساخت که برای تداوی سوختگی های شدید استفاده می شود. ماشین چاپ سیبودی یا 3D میتوان که 100 سانتی متر مکعب جلد را در نیم ساعت بسازد. دانشمندان به شمول حوزه لوئس میگویند که گام های بعدی منطقی برای بایو انجینیرینگ این است تا سایر اعضای بدن را نیز بسازند.
The idea for future would be to be able to fully print complex organs.
مفکوره برای آینده این است تا ما قادر شویم اعضای پیچیده بدن مانند قلب یا گرده ها را چاپ کنیم. اما قسمی که گفتیم اینها همه آرزوها و خوابهایی است که همه ما در این عرصه داریم، اما زمان آن را تعیین کردن نمی توانیم.
تصویربرداری از جلد در حال حاضر توسط سازمان‌های نظم اروپا بررسی می‌شود تا از مسئولیت آن اطمینان حاصل شود، اما به زودی برای استفاده‌های صحی و دارویی در دسترس قرار خواهد گرفت.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
می‌پردازیم به ادامه گزارش ها از ماجرای آشنا صدای آمریکا. دیپلمات ارشد ایالات متحده در دومین روز سفرش به کشورهای آسیایی یک بار دیگر بر یک روی کرده جدید در رسیدگی به تهدید رو به افزایش سلاح اتمی کره شمالی تاکید ورزیده گفت که این رویکردها شامل اقدامات شدیدتر در مقایسه با عملکردهای حکومت باراک اوباما خواهد بود. به گزارش در این مورد گوش میدهید که همکار ما ژیلا سمی آن را به توجه میرساند.
رکس تلرسن وزیر خارجه آمریکا در یک نشست خبری مشترک با یون بیونگ سه وزیر خارجه کره جنوبی هشدار داد که اگر کره شمالی امنیت کره جنوبی را مورد تهدید قرار دهد با واکنش مناسب مواجه خواهد شد.
Let me be very clear. The policy of strategic patience has ended. We're exploring a new range of diplomatic.
تلرسن گفت بگذارید واضح بگویم، مش شکیبایی آمریکا خاتمه یافته است. ما طیف جدید از اقدامات دیپلماتیک، امنیتی و اقتصادی را تحت بررسی داریم. تمام گزینه ها روی میز قرار دارد. آقای تلرسن گفت اقدامات نظامی علیه پیونگ یانگ یکی از گزینه هاست. تلرسن گفت کره شمالی باید درک کند که برای داشتن یک اقتصاد شکوفان در آینده نیاز دارد تا انکشاف سلاح هسته‌ای، راکت‌های بالستیک و دیگر سلاح کشتار جمعی خود را متوقف سازد. تلرسن روز پنجشنبه در توکیو گفته بود که بعد از 20 سال مشی‌های ناکام آمریکا برای غیر هسته‌ای ساختن کره شمالی به رویکرد متفاوت نیاز است. آقای تلرسن در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما گفت هدف از سفر به ژاپن، کره جنوبی و چین مطرح ساختن دیدگاه‌ها روی روش‌های جدید برای مقابله با تهدید است که جانب کره شمالی متوجه همه می‌باشد.
We call on other regional powers and all nations to join us in demanding the North Korean government choose a better path and a different future for its people.
تلرسن گفت از قدرت‌های منطقه می‌خواهیم تا به ما پیوسته و از کره شمالی بخواهند که مسیر بهتر و آینده متفاوت‌تر را برای مردم کشور خود انتخاب کنند. ایالات متحده متعهد و حمایت از دفاع متحدین خود بوده و به انکشاف قابلیت‌های وسیع خود برای مقابله با تهدید فزاینده راکت‌های بالستیک کره شمالی ادامه خواهد داد. آقای تلرسن افزود به امین علت ایالات متحده و کره جنوبی تصمیم به نصب سیستم دفاع راکتی THAAD گرفتند. او گفت ما می دانیم که چین مخالف این اقدام است، اما تحریم های اقتصادی وضع شده علیه کره جنوبی نامناسب و ناراحت کننده است. به جای آن آقای تلرسن از چین خواست تا به این تهدید کره شمالی که نصب سیستم دفاع راکتی را لازمی ساخته است توجه کند. وزیر خارجه آمریکا گفت کره شمالی و مردم این کشور نباید از همسایگان خود یا ایالات متحده بترسند، زیرا آنها فقط خواهان صلح هستند. آقای تلرسن یک روز قبل در کنفرانس مشترک با همتای ژاپنی خود در توکیو به مسئولیت چین در زمینه تهدیدات کره شمالی اشاره کرده، گفت چین به نفع قطعنامه های 2221 و 2230 سازمان ملل رای داده و همه انتظار دارند تا به تعهداتش عمل کند و تحریم های مندرج در قطعنامه های سازمان ملل را کاملا اعمال نماید. توقف بعدی تلرسن در چین است. او قرار است در این سفر با شی جی پینگ رئیس جمهور چین دیدار کند. بر علاوه بحث روی اقدامات بعدی علیه کره شمالی، قرار است در این دیدار وزیر خارجه امریکا و رئیس جمهور چین در مورد نشست دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا و شی جی پینگ هم صحبت کنند. آقای ترامپ در اوایل ماه اپریل در ایالت فلوریدا میزبان آقای شی خواهد بود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
در این بخش برنامه شنوندگان گرامی گزارش داریم از یک نمایشگاه بین المللی موتر که از اواسط ماه فوریه تا اواسط ماه مارچ در کشور سوئیس برگزار شد. در این نمایشگاه مردم بیشتر به موترهای کوچک جیب مانند توجه داشتند. همچنان موترهایی که تکنولوژی پیشرفته مسئولیت و آسایش راننده را در نظر گرفته بود بیننده بیشتر داشت. این گزارش را از نجیب الله احمدیار میشنوید.
در حالی که مردم در انتظار موترهای بدون راننده با بازارند، موترسازان در نمایشگاه بین المللی موتر امسال در سوئیس موترهای جیپ مانند خود را که جاگزین موترهای مدل سابقه سراچه و دیگر موترهای تیز رفتار می گردد به نمایش گذاشتند. مدت طولانی بعد از توقف ساختن موترهای خرد جیپ مانند، شرکت های موترسازی دوباره به تولید آن اقدام ورزیدند. صنعت موترسازی اروپا که در اثر بحران مالی حوزه یورو ناشی از قرضه حکومت و بانک در آخر سال 2009 صدمه دیده بود، در سال 2015 دوباره به پا ایستاد. فروشات موتر در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی به 9.3% رشد کرد و 13.7 میلیون موتر به فروش رسید.
ما شاهد به بازار آمدن موترهای قوی و نیرومند هستیم. اگر شما 5، 6، 7 یا 8 سال به عقب برگردید، وقت تمام جهان به رکود اقتصادی مواجه بود، این نمایشگاه یک نمایشگاه بسیار خوبی بود. حالا ما شاهد تولید موترهایی هستیم که در آن فلزات جدید و بسیار پیشرفته به کار رفته است.
شرکت موترسازی نیسان موتر بدون راننده IDS کانسپت را با اشترنگ که دارای قابلیت جمع شدن می باشد به نمایش گذاشت. پاول ویلکاکس مسئول بخش اروپایی این شرکت می گوید که آنان یک مدل جدید خود را به نام کشکای که به صورت خودکار بروی شاهراها سفر خواهد کرد سال آینده به نمایش خواهند گذاشت. وی می گوید به باور نیسان خودکار بودن طوری نیست که آنان به وجود آید، بلکه تکنولوژی ها مرحله به مرحله پیشرفت خواهد کرد و به مرحله خواهیم رسید که مردم آن را مرحله کاملا خودکار می دانند. نظریه قوی این است که در موترها همیشه یک راننده وجود خواهد داشت و بسته های خودکار فقط برای سهولت راننده و مسئولیت موتر اضافه خواهد شد.
در سال 2017 ما نخستین مرحله سلسله مراحل موتر خودکار را در موتر کشکای خود اعلان می کنیم. موتر خودکار ما که به طور پروگرام شده و بدون دخالت راننده روی شاهراهای بزرگ رانندگی خواهد کرد.
مسئولان شرکت های دیملر ای جی و مرسدس بنز می گویند که مسئولیت و راحتی که در موترهای خودکار در نظر گرفته شده است در بسیاری از مدل های موترهای آنان اضافه شده است.
من باور دارم که در موترهای خودکار فواید قابل ملاحظه‌ای برای مشتریان وجود دارد. مسئولیت و آسایش قابل ملاحظه برای مشتریان. اگر مشتری می‌خواهد که مسئولیت و آسایش بیشتر بخواهد، آنان می‌توانند برای رانندگی در حالات معین تمرکز نکنند.
ولی در حالی که مردم منتظر آمدن موترهای خودکار یا بدون راننده با بازار هستند، مدل‌های مختلف موترهای عادی در نمایشگاه توجه مردم را به خود جلب کرده بود. این نمایشگاه از اواسط ماه فوریه تا تاریخ 13 مارچ دوام داشت.
شنوندگان شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش خبری رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. شما مطالب خبری رادیو آشنا صدای امریکا را در فیسبوک رادیو آشنا با آدرس facebook.com/voadari و همچنان وبسایت دری رادیو آشنا با آدرس dari.voanews.com دنبال کرده میتونید. همچنان شما برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را در از صفحه فیسبوک ما نیز شنیده میتونید. امید که برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید.